سخنرانی استاد پناهیان با موضوع مؤثرترین مفهوم در حیات بشر، تهران، هیئت میثاق با شهدا، دانشگاه امام صادق علیه السلام، محرم 96، جلسه 8.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الاراضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. از قبل وعده داده بودیم برای اینکه ایمان خودمون رو حفظ کنیم یا ایمان خودمون رو اضافه کنیم چه باید بکنیم. قدم اول این بود که ایمان بیاریم. این قدم اول رو باید خیلی بهش اهمیت بدیم. قدم‌های بعد از ایمان رو همین قدم اول اگر خوب برداشته بشه مقدماتش رو فراهم خواهد کرد. حتی گاهی از اوقات نیاز به قدم‌های بعدی نیست، قدم‌های بعدی خود به خود برداشته میشن اگر قدم اول خوب برداشته بشه. یه بار دیگه ایمان رو معنا کنیم. انشاءالله در یکی دو شب آینده باید درباره این صحبت بکنیم، چرا بعضی ها ایمان نمیارن و چرا اینقدر نفرت انگیزن نزد پروردگار عالمونهایی که ایمان نمیارن. اونجا دقیقا معلوم خواهد شد که چرا اینقدر ارزش داره ایمان آوردن. ایمان چی بود؟ ایمان از این زاویه حیات اینگونه تعریف میشه که انسان وقتی به فطرت خودش، به باطن خودش، به قلب خودش مراجعه میکنه میبینه این حیات مادی او رو اقنا نمیکنه. وقتی انسان آمادگی روحی پیدا کرد، آمادگی فکری پیدا کرد که حیاتی بالاتر از این رو بفهمه و بپذیره، آمادگی پیدا کرده برای ایمان. وقتی از اون حیات بالاتر بهش خبر دادن، وقتی از حقیقت مرکزی اون حیات بالاتر یعنی پروردگار عالم بهش خبر دادن، وقتی از خوبانی که در اون حیات برتر هست بهش خبر دادن، احساس خوبی پیدا کرد، یعنی ایمان آورده. قبول کرد که هست یعنی ایمان آورده. اقرار کرد یعنی ایمان آورده. این قدم بسیار قدم پر اهمیتیه. تا همینجا ما بحث کردیم از این که این بزرگترین اتفاقی است که در زندگی یک انسان میفته. قله کماله، خیلی عجیبه. بقیهش این است که شما از این قله به سوی بهشت سرازیر بشی، حرکت بکنی. به همین دلیل مفهوم ایمان مؤثرترین و ارزشمندترین مفهوم حیات بشر، هم حیات یک انسان هم حیات یک جامعه به حساب میاد. ما باید بیش از هر چیزی ایمان رو دستش رو بگیریم و بالا ببریم، پرچم ایمان رو بالا ببریم، حتی بالاتر از اخلاق. ایمان خیلی با اخلاق فرق میکنه. ممکنه کسی اخلاقش خوب باشه ولی ایمان نداشته باشه. یه جاهایی از اخلاقش خوبه، در روایات مثال میزنن، می فرماید یک کسی از سر اخلاق خوب مثلا مروت، که اتفاقا مروت یکی از برجسته ترین ویژگی های اخلاقیه. مؤمن اگه مروت نداشته باشه، نامرد باشه، ایمانش نابود میشه. ایمان خودش اولین صفتی که به انسان میده مروته. ولی مروت بدون ایمان هم داریم؟ بله. در روایت میفرماید یک کسی از سر مروت مثلا از خانوادش دفاع کنه و در این راه کشته بشه، به جنگ در دفاع از خانواده خودش. خیلی چیز خوبی، از نظر اخلاقی دفاع کرده، با وجدانه. در روایت می‌فرماید این ارزش نداره، سگم از توله‌های خودش دفاع می‌کنه. خیلی وقتا در روایات ویژگی‌های خوب اخلاقی رو اهل بیت تحقیر کردن، ویژگی‌های خوب اخلاقی منهای ایمان رو، و تشبیه کردن به ویژگی‌های خوب اخلاقی حیوانات. بله، مؤمن اخلاق نداشته باشه، آبروی ایمان رو برده، ایمانش ضعیف میشه، ایمانش از بین میره. مؤمن اتفاقا ایمانش کمک میکنه اخلاقش بهتر بشه. ولی اگر یه جایی دیدید اخلاق منهای ایمان، این هنر نیست، این ارزش نیست، اوج قله ارزش انسان نیست. ایمان میخواد چی کار کنه؟ ایمانم هدفش این نیست که ما رو به اخلاق برسونه. اخلاق یکی از اتفاقات کوچکی است که سر راه ایمان میفته، و الا میخواد ما رو به بالاتر از اخلاق برسونه، به لذتی فراتر از اخلاق، به چیزی شبیه این عبارت لقاء الله در اوج، به بالاترین لذت در عالم میخواد برسونه. اخلاق مگه چقدر به آدم لذت میده؟ نامردی نمی کنی، یه کمی احساس خوبی پیدا می کنی، میگی وجدانم آسوده است. اخلاق اینقدر به آدم حس میده؟ ایمان میخواد آدم رو تا این مقدار برسونه؟ پس اون عشق و شور و عشقی که در اولیاء خدا هست، اون چجوری پدید میاد؟ کتب اخلاقی رو بخونید از اول تا آخر، آیا شما رو تا این اوج میتونن برسونن؟ پس نه، اوج هدف ایمان اخلاق. اخلاقی که از فواید خیلی خوبشه اتفاقا. نه، اخلاق بدون ایمان ارزش داره. ایمان واقعا مهمترینه برای اینکه پیوندی بین ما و اون حیات برتر برقرار میکنه، آتشش رو در ما ایجاد میکنه، مزش رو به ما میچشونه. اگر خدا با دل ما یه مقدار بازی کنه، یه مقدار ور بره، یه مقدار لطف کنه، ایمان میشه عشق ما، ایمان میشه زیباترین حقیقتی که داریم میبینیم تو عالم. ولکن الله حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم. درس ایمان میخوان تو مدرسه ها بدن، باید بگن بچه ها درس عشق میخوایم بدیم، رسیدن به بالاترین لذت ها راهش چیه؟ ایمانه. خب البته وسط راه آدم اخلاقش هم خوب میشه، بله، اینم مهم نیست، اتفاق میفته. گاهی وقتی آدم میبینه که ثمره دین رو این اعلام میکنن که دین اومده فقط اخلاق تو رو درست کنه، آدم احساس میکنه توهین میکنن به دین. واقعا توهینه به دینه. دین اومده فقط من اخلاقم خوب بشه؟ نه عشقی، نه شوری، نه لذتی، نه اوجی. بعضی از افراد اگه به این دلیل بیدین میشن حق دارن. بعضی وقتا هم دین اینجوری معرفی میشه که دین میخواد شما رو رفتارتون رو عقلانی قرار بده. خب باشه، این که درست، عقلانی که خیلی خوبه، اخلاق هم خیلی خوبه. خب بعدش چی؟ اگر نگن اون شور و لذت و وجد و هیجان رو، باور کنید خیانت کردن به دین. دین این نیستش که، دین از این پلکان تو میخوای بری اون سقف پشت بام، اونجا بهشته، از اونم بگو یک کمی. تا اینجا یکی از نتایج مهمی که ما دنبال داریم میکنیم اینه. ما بدونیم یه مفهوم بسیار لذت بخشی وجود داره به نام ایمان. دیشب یه قدم جلوتر رفتیم. خب با این مفهوم بسیار لذت بخش چیکار کنیم؟ اولا ایمان بیاریم. ایمان بیاریم چه اتفاقی میفته؟ ایمان بیاریم چه اتفاقی میفته؟ یه ذره لذتش رو احساس میکنیم. بعد چه اتفاقی میفته؟ بعد بیشترش رو میخوای. همین که بیشترش رو بخوای علامت اینه که مثل اینکه ایمان آوردی. ایمان بیاری که یه لذت برتر هست، ایمان بیاری که یه حیات حقیقی هست. اولا تنفر پیدا میکنی از معاد، از ممات، تنفر پیدا میکنی از ممات. ثانیاً هوس حیات به دلت میفته. گاهی دلت میگیره در دوری از اون حیات، گاهی تمنا میکنی، گاهی میتونی در دوریش اشک بریزی، گاهی میتونی حسرتشو بخوری. این اولین اتفاق خوبه. ما سعی کردیم تو این شبها این اتفاق برامون بیفته. پای تشییع جنازه شهدا، در هنگام رؤیت وصیت‌نامه های شهدا، هنگام زیارت ابا عبدالله الحسین، این اتفاق تشدید میشه. دلت میخواد. اینا اولین ثمرات ایمانه. خب ایمان بیاریم یک حیاتی هست و ما تا تو اون حیات وارد نشیم مرده ایم. ممات هست این که ما داریم. حالا اگه یه کسی نپذیرفت اینو چی؟ اینو انشالله یه شب دیگه در موردش صحبت میکنیم. قبلا هم وعده دادیم باید یه مقدار روانکاوی بکنیم چرا بعضی اینو نمیپذیرن. این که زیاد پیچیده و سخت نیست. این در موردش صحبت خواهیم کرد. اونایی که پذیرفتن، یه حس خوب پیدا کردن، ایمان رو آغاز کردن، اونا باید چی کار کنن؟ دیشب یه پاسخش بود، از خدا تمنا کنن. امیرالمومنین به نوف گفت برو از در خونه خدا بخوا، قصه میخوری چرا؟ چه اینجا نشستی؟ این مجالس کارشون همینه. ابا عبدالله حسین کارش همینه، دست ما رو بگیره، تمنای ما رو بالا ببره. در این باره یه مقدار با هم بحث کنیم. دیشب سعی کردیم این تمنا رو تجربه کنیم. حالا یه مقدار درباره این تمنا تعقل کنیم. ببینید رفقا، قدرت روح انسان، قدرت تمنای قلبی انسان بالاتر از هر چیز دیگری است در عالم. حتی از عمل ما قدرتش بالاتره. تمنای خودتون رو افزایش بدید. دیدید امیرالمومنین به نوف چی فرمود؟ فرمود همت تو مصروف کن. اگه نتیجه نگیر، اگه خدا زود جوابتو نداد، من ضامن. ما کجا داریم میریم؟ ما چیکار داریم میکنیم؟ سر رفتارهای خوب مثل نماز، سر هر کار دیگری که خوبه داریم انجام میدیم، یه جوری با خدا معامله کنیم، تمنا کنیم ایمان برتر رو. اصلا کاری انجام نمیدیم، مناجات بکنیم سر ایمان برتر، سر ایمان، مراتب عالی ایمان. شما ایمان دارید که یه ذره حس خوب پیدا کردید. خب این ایمان باید افزایش پیدا کنه. قدم اول باید چیکار کنیم؟ قدم اول باید بخوایم. رفقا همین الان، همین الان وارد حیات بشید. مرده کیه؟ کسی که فکر میکنه نیتش اثر نداره. برید دم شیشه یه نمایشگاه ماشین، نیتت چه اثری داره؟ هیچ. میگه آقا چرا اینجا وایستادی؟ هیچ، دوست دارم این ماشین رو بخرم. میگه خود پول داری؟ نه پول که چرخش هم نمیتونم بخرم. بس برو دیگه. حالا همینجوری وایستادیم عشق بازی میکنیم. برو مزاحم نشو، یکی هم ممکنه بزن تو گوشت. این مال مماته، مال حیات دنیاست. حیات رو باور داریم؟ باور کردی انسان میتونه یه حیات دیگه ای داشته باشه؟ تو اون حیات برتر بریدم ویترین گران قیمت ترین حقایق عالم وایسی. خدا صاحب مغازه است، میاد دم در میفرماد چی اینجا وایستادی؟ میگه دلم میخواد. بهت نگاه میکنه. راست میگی؟ میفرماد بهت کادو کنید بهت بش. بابا کاری نکرده که، دلش خواسته. خواسته دیگه. عمل البر کله نصف العباده و دعا نصفون. عمل بر کار خوب نصف عبادته، نصفش تمناست. تمنا رو هم اول بگذار، بعدش هم تمنا رو بگذار، میانه راه هم تمنا رو بگذار. ولی تمنا بستگی به این داره که خودتو آدم حساب کنی ها عزیز دلم. چند شب پیش هم ما گفتیم خودخواهی چیز بدی نیست. ما نداریم خودخواهی چیز بدیه، آدم عاشق خودشه. از مرحوم استاد عرفان حضرت امام آیه شاه‌آبادی هم نقلی داشتم خدمت شما. حالا رو خود حساب باز کن، خدا دقیقاً داره نگاه میکنه تو رو. جالبه جوانای ما هنگام خواستگاری، حالا دختر رو به سر فرق نمیکنه، یکمی اونجا غالباً یکمی اونجا فقط خودشون رو زیاد آدم حساب میکنن. پسرم دخترم تو چی میگی؟ واقعا نظر من الان مهمه؟ آره نظر تو مهمه دیگه، کجا نظر من مهمه؟ ولی میدونید خدا چجوری با آدم برخورد میکنه؟ خدا رو ببینید نشسته به شما میگه که تو همین جلسه، تو همین ساعت، تو همین لحظه ها نظر تو چی؟ خدا شاهد، آدم در جبهه به وضوح میدید. اصلا دیگه این رو من کورباطن نباید بگم، صاحب دل و دیده ها بگن، هر کسی جبهه رفته بود میدید. و این بچه ها تو فکر بودن و خدای این بچه ها پیششون نشسته بود. خدا هم که میدونید کاری نداره دیگه، مشغولیتی نداره، از هیچی خدا رو مشغول نمی کنه، بیکار، همین موضوعش اینه، اصلا ما رو برای همین خلق کرده. میخواد ببینه پا میدی یا نه. خسیسم نیست، بخیلم نیست، حریص تو هم هست. میخوای؟ جوونه میگه والا. دوباره فردا شب خدا ازش میپرسه که نظرت چیه؟ میخوای؟ بی بالاتر. والا چی بگم؟ بعدم که نمیاد. ملائکه بساطو جور کنید، پا داد. همین مقدار. خدا هنو نگفته که من عاشقم، ابی نداره، این کار هست، فراشب مقدار روش کار کنید. فراشب گفتی بدت نمیاد؟ نه والا، این صدای خوشگل شما رو که ما میشنویم خدا، خب معلومه که خیلی خوبه. ملائکه من نگفتم؟ معمولا این جاها یه اتفاقای خوبی هم ممکنه بیفته، حالا دنبال این چیزا نباشید، ولی مثلا بعضیشون یه خوابی میدیدن فلانی، برو به رفیقت یه سر بزن بگو چطوری. ما توی چندین عملیات سال 61 و 62 و 63 تجربه داشتیم اینو از بچه ها. یه جایی به بعد یه شهید رفیقی میومد تو خوابشون. یکی از اتفاقهایی که تکرارم شده بود، نمیدونم هر کسی یه جوری برخورد میکنه، مثالای دیگه شو براتون زدم. وقتی که این دیگه داره خراب میشه دیگه، دل داده و پذیرفتن و دارن میبرن و اینا، میاد تو خوابش میگه مواتو بزن. من یه دفعه دیدم شهید بیات میگه که فلانو خواب دیدم میگه مواتو بزن. شهید ساغرچی هم اون بر گفت منم چند شب پیش خواب دیدم گفت مواتو بزن. دو سه شب بعد شهید عطاءالله اومد گفت ببین راستی منم خواب دیدم اون شهید گفت مواتو بزن. اه نکنه این رمزه؟ عکسش هست، قبل از عملیات بیت المقدس نشستیم همه موهای همدیگر رو زدیم، بعدها ما تعبیرش رو گرفتیم از تعبیر کننده ها، مو گفتن چیز زایده، یعنی بریز دور آماده شو ببریم. همه اونایی که غیر از یه نفر خواب دیده بودن بهشون گفته بودن ما تو بزن، اونم یه نفرم یه فلسفه‌ای داشت بماند، همه شهید شدن. بخواه، این همه حرف زدی برای اینکه ما چیکار کنیم؟ بخواه، خواستن تو خیلی مهمه. مگه من خیلی مهمم؟ ها، دنیا خرابت کرده، دنیا خیلی برات جا انداخته بود، آدم نیستی. نه، تو به این شخصیت، تو به این قیمت رفتی دم فروشگاه فروش ماشینای لوکس و آخرین مدل گفتی دلم میخواد یه پاپاسی بهت ندادن. نه، آدم حسابت نکن. دنیا همینه، خاک بر سرش بکنن، به همین دلیل اسمشو گذاشتن پست. تو دلت خواسته بهت ارزش قائل نشدن، گفتن پول بیار. ولی تو فکر نکن تو ارزش نداری، تو خیلی ارزش داری. تو فقط بخواه. آخه کسی تا حالا به خواسته ما اهمیت نداده که بی خیال از این حصار دنیا بکن بیا بیرون. یکی هست به تو ارزش قائل بشه. ول کن این دنیا رو. دیدید خیلی وقتا به آدم میگن که دل بکن از دنیا، شما فکر میکنید دل از دوست داشتنی ها بکن. نه، دل از چیزایی که حال تو به هم میزنه بکن، از اونا هم دل بکن. خوشت میاد آدم ثابت نمی کنن جز با مدرک تحصیلی؟ خوشت میاد آدم ثابت نمی کنن جز با پول و پله؟ خوشت میاد آدم ثابت نمی کنن جز یه شهرت مسخره؟ خوشت میاد؟ خوشت نمیاد؟ خب بکن ازش، از این بکن، از این بکنی میخوای میری میگی خدایا من نظرم این شده که باریکلا چه نظری میده. میگه آخه این آج آقای بالا منبر از بس گفت نظرتو مهمه، خب میخوام نظر بدم دیگه. کی دعا میکنه؟ کسی که خودشو آدم حساب میکنه، نظر خودشو مهم میدونه. خدا شاهده، گفت اگر نخوردیم نون گندم دیدیم دست مردم. من دیدم شهدایی که به اعلی درجات رسیدن با این اعتماد به نفس، من میرم میخوام. شب داشتیم تو پایگاه بسیج صحبت میکردیم، اون زمان هنوز جنگ عملیات فتح المبین شروع نشده بود، اعزام بسیجی ها به صورت عمومی باب نشده بود، نوجوان ها برن که اصلا اتفاق نیفتاده بود، مگه کسانی که تک و توک اعزام بکنن نبود. و پایگاه های بسیج بیشترشون مأموریتشون، میدونید بسیج قبل از جنگ درست شد، مأموریتشون تأمین امنیت شهر بود از مقابل این تروریستا، این داعشی های وطنی که ما داشتیم میگرفتن جوان ها رو سر میبریدن، تو خیابون های تهران بودن. بسیج برای اون تشکیل شد. خب قصه مطرح شد، یکی تو جمع برگشت گفت من یه حاجت اینجوری داشتم، خونمون قم بود، حضرت معصومه سلام الله علیها، نشستم بعد از ظهر انقدر گریه کردم تو حرم، گفتم یا این حاجت منو بده یا حاجتمو از دلم بردار. میگه از حرم، میگفت از حرم اومدم خونه دیدم این حاجتو من دیگه ندارم. حالا ما هم شنیدیم و اینا دیگه، گفته دیگه. چقدر جالبه حضرت معصومه، چقدر قشنگ توسلات رو جواب میدن. بعد دیدیم که سحر که میخواستیم بخوابیم پست میدادیم و اینها که مثلا صبح بیدار شدیم بریم مدرسه، صبح بیدار شدیم برای نماز، این سحر نخوابیده بود، یکی از رفقامون شهید محسن یه ساق کوچولو آورده بود، گفت من دارم میرم قم امروز مدرسه نمیام. بابا چرا مدرسه؟ چرا قم؟ چرا؟ گفت من ندیدی شب قم هست معصومه حاجت میده، من میخوام برم ازش بگیرم. حالا میدونستیم دیگه حاجتشو دیگه. این شبا هر شب امام زمان نماز امام زمان ارواح الله الفدا میخون برای حاجت شهادت، من باید شهید بشم، من اینو میگیرم از شما. نظر داشت، نظر داشت درباره خودش. رفت تا ظهر برگشت، تو رفتی قم اومدی اون زمان، حالا قم مکافاتی بود رفتنش مثل الان که اینقدر راحت نبود که. آره رفتم، گفتم فکر کنم جواب میگیرم. بخواه. آقا ما چی کار باید بکنیم ایمانمون بره بالا؟ بابا عزیزم، من که دیشب تو حدیث نوف به شما گفتم همین حرفو به حضرت امیر گفت، من میترسم نتونم. آقا فرمود خب خودش بخواه. تعقل این بحث چیه؟ تجربه این بحث رو در حدیث نوف مشاهده کردی؟ تعقلش چیه؟ خودتو آدم حساب کن. تو دیگه اومدی تو حیات واقعی، هر موجود زندگی به نام انسان پیش خدا محترمه، میری مناجات میکنی. این چیزی که من الان دارم میگم غلطه ها، ولی همینم باور کنیم خیلی مهمه، خیلی بهتر از اینیه که من الان دارم میگم. بلا فاصله مناجات کنی، خدا میفرماید چی گفت بنده من؟ نظرش چی بود؟ اینم گفت؟ چقدر اینو تأکید کرد؟ واقعا خدا میپرسه. بابا خدا میپرسه چیه؟ اصلا خدا همین، خدا خودش داره نگاه میکنه، گوش میده. اصلا خودش تو رو آورده یه بار دیگه، بذار این دفعه بیاد ببینم میگه، بعد از کجای دلش میگه. عجله نکن، با تأمل وقت بگذار. بعد خدا میفرماد بذار یه بار دیگه بگه ببینم این از عمیق دلش میگه. ملائکه میگه نه دیگه یادش رفت، دیگه همون یه دفعه بود. فرماد به انزه همون یه دفعه نخودی تو آشش بندازید، حالا اونو که از بین نمیبریم. گاهی از اوقات ضعیف میگی خدا یه بچه خوب بهت میده، میگه ضعیف گفتی دیگه، ولی خب دیگه گفتی، چون یه بار گفتی من یه بچه خوب بهت میدم. دور ریز نداره. یکی از شرایط حضور در این حیات اینه که لوازم این حیات رو بشناسی. لوازم این حیات یکیش اینه که خودتو آدم حساب کنی، مخصوصا برای خدا. خدا که دیگه اصلا مسئلهش تویی. میفرماد تو وقتی که میای در خونه من میگی من تو یه دونه خدا رو دارم، فکر کن منم تو یه دونه بنده رو دارم، من کس دیگر غیر تو ندارم، من کار دیگه ندارم اصلا، با تو هم من. اذان گفتن نگو اذان گفتن همه برن نماز بخونن. این دوستان دانشگاه امام صادق بدونن ها، امکانات معنوی از یه جهاتی تو دانشگاه امام صادق پایینه. میدونید چرا؟ چون اذان میگن همه میرن نماز میخونن، بعد خب بچه مذهبی هن دیگه اینجا بچه هاشون میگن که خب اذان گفتن همه برن نماز بخونن دیگه. با بند خدا اذان گفتن این تو یه دونه بلند شو بیا، تو باید اینجوری بگی پیش خودت. کاش توی کفرستونی زندگی میکردی بیشتر احساس اعتماد به نفس میکردی. اذان گفتن منو صدا زدن. کاش چوپان بودی بین یه گله وقتی اونا داشتن میچریدن اذان گفتن، گفتی خب اینا گوسفندن دیگه، اینا که خدا نمیخواد نماز بخونم، من باید نماز بخونم الان منو صدا زده. شرط دعا یکیش اعتماد به نفسه. اعتماد به نفس نداشته باشی میگی آخه من چی برم بگم، کی از ما رو آدم حساب میکنه؟ کجا آدمت حساب نکنه؟ رفتم دم فروشگاه ماشین گفتم من این دلم میخواد زده طرف تو گوشم، برو ببینیم بابا دلم میخواد، به پول من نگاه کرد، به من. اینجا اینجوری نیستم، از این دنیای کثیف در بیا بیرون دیگه. تو که دوست داری اون حیات رو، اون دیگه دنیا نیست، اون حیاته. شرط دومش چیه؟ به خدا اعتماد بکنی. این دوباره تعقل همون حدیث دیشبه. چقدر امیرالمومنین برش تأکید میکرد، فرمود به من امید نداری؟ حاجاتت مگه دست کس دیگه جز منه؟ آیا من بخیلم؟ ببخشید چرا دعا نمی کنی؟ من یک کمی تلخ با شما صحبت کنم، میخوای توهین کنی به خدا؟ میخوای نگیری از خدا، بعد خدا رو ضایع کنی، بشه مردم بگی که ما رفتیم نشد، چیکار داری میکنی؟ میدونی کسی دعا نکنه خدا بهش میگه متکبر، با صورت به جهنم میبرمت. ادعونی استجب لکن ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. توهین میخوای بکنی به خدا؟ من بخوام که جواب نمیدم. این میدونی توهین به خداست؟ آیه قرآن رو کامل براتون بخونم، یه آیه است: ادعونی استجب لکم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. عجب گیری کردید شما، من دلم براتون میسوزه. اولش یه در باغ سبز نشون گفت یه حیات برتری از خوشت میاد، حالا میگه اگه نری توهین کردی به خدا. گیر کردی دیگه، گیر کردی عزیزم. منم اینا رو نگفته بودم گیر کرده بودی. اصلا انبیا اومدن همین گیر مردم رو بهشون بگن، که بعضی ها صورت مسئله رو پاک میکردن، انبیا رو میکشتن. هی دیگه ما رو توی این دوراهی نگذاره. اومد پرسید بین کفر و ایمان چیز دیگه هست؟ فرمود نه، یا مؤمن یا کافر. حالا در مورد کفر انشالله صحبت خواهیم کرد، انشالله خدا بخواد. پس قدم اول اینه که چیکار بکنی؟ بخوای. چه جوری؟ هر جوری دلت میخواد. آقای بهجت میفرمودن که دعاها، گفتن کدوم دعا رو بخونیم؟ فرمود هر کدوم دعایی که لذت میبری. جانم به کلام آقای بهجت، از جنس اون حیاته. من میدیدم رزمنده ها تو جبهه میگشتن تو مفاتین نگاه میکردن، این دفعه خوشش میمد از دعای عدیله. چقدر باله این، یکی دو روز گیر میداد به دعای عدیله، بعد یه دعای مناجات شعبانی. حالا کیه؟ نه شعبان، نه رجب، نه رمضان، یه وقت دیگه است. باشه، دعای مناجات شعبانی اسم شعبانی است، هر موقع حال کردی دوستش داشتی بخون. فرمود ائمه هدا همیشه میخوندن این دعا رو. حضرت امام فرمود مستحبات دعاها رو چرا تعیین نکردن؟ هر چی دلت میخواد بگو. چی فکر میکنی؟ بهتر سبحان ربی الاعلا و بحمده بگی، حالا یه ذکر دیگه بگو. سبحان الله سبحان الله سبحان الله هم نگفتی اشکال نداره، یه ذکر دیگه بگو. اینا مستحب گفته بشه. تو عشق دیگه کلام دیگه است، بگو دیگه. اون کلام هایی که مستحبه مال اینه که به دلت باشه. دعا باید از صمیم دلت باشه. پس قدم اول بعد از ایمان اینه که چیکار کنی؟ بخوای. چجوری بخوای؟ هر جوری خودت فکر میکنی. اگه نخوای، یا اعتماد به نفست مرده، دنیا نابودت کرده، این حیات پست قبول کردی مرده ای، یا اینکه به خدا سوء ظن داری، که اینکه بدتر از اون اولیه است. بخواید. هر کی نتیجه نرسیده نخواسته، تموم شد رفت. من امامو میبینم میگم ببین جوونیاش چی خواسته، چجور خواسته. خب یه مقدار خواستنی های دیگه هم کم کن. خیلی عاشق هر چی که دوستش داری نباش. امیرالمومنین فرمود چیزایی که دوست داری خیلی تو ذهن تکرار نکن، الکی عمده بشن، بعد نرسی هم اذیت میشی، تا برسی هم اذیت میشی و نابود میشی. قدم اول خواستنه. این خواستن رو چجوری تقویتش بکنیم؟ یه کمی به این شیرینی خواستن غم اضافه کن. خود خواستن شیرینه ها، ولی وقتی غم اضافه میکنی یه عطری پیدا میکنه. آقا این غم چی؟ غم این که من آدم نیستم، غم این که نمیچشم، غم این که چرا لذت نمیبرم از نماز، غم این که جامانده ام، غم این که چرا اون لذت لازم رو نمیبرم، بعدن میخوام حسرت بخورم بگم خاک بر سرم. اینم اضافه کن دیگه. میفرماد جهنم رو گذاشتم برای همین قصه هات. شوق و خوف با هم دیگه. غم این که مبادا نرسم. امیرالمومنین چقدر خوشگل با نوف حرف زد، چون نوف این قمر رو ابراز کرد. نکنه آقا نرسم، ها قصم قاطیش کن. قصه خیلی قشنگه ها، ترس که خیلی قشنگه، قصم خیلی قشنگه، حسرت هم خیلی قشنگه، به شرطی که تو بغل خدا باشی، والا بله اینا همه اعصاب خرد کن و افسرده کننده است. میفرماد مؤمن یه لحظه این قصه از دلش میره، تمنا میکنه این قصه رو از خدا برش میگردونه. قلوبهم محزونه، قلبشون همیشه از این حزن برخورداره. این حزن خیلی نشاط آوره، خیلی آرامش بخشه، شبیه حزن شما در روضه ابا عبدالله الحسینه. ببین چقدر نشاط آوره. کی افسرده میشه؟ از دیدید بعضی از احمقا میگن آقا این که همش روزه شد اینا افسرده میشن. خب تو شعورشو نداری بنده خدا. البته بنده خدا اگه بودی که شعورشو داشتی، میچشیدی لااقل یه چیزی میفهمیدی. غمم اضافه کن. آقا غمشو از کجا گیر بیارم؟ دیگه همشو که من نباید بگم دیگه. خب اگه یه وقتی این غم و اون تمنا تو دلم نبود چی؟ فکر کن. ما الان این بحثمون فایدهش اینه، بشین روش فکر کن. من الان هیچ قصه ندارم، تمنام ندارم، نمازم که الان خوندیم دوزارم که شعور نداشتم، بفهم اصلا چیه ایران. خب چیکار کنم؟ فکر کن. نمیشه حاج آقا اون موقع شما بیای سخنرانی کنی برای ما، همون دم تعقیبات نماز یه حالی پیدا بکنیم. نمیشه که چرز کنم، غلطه. میدونی؟ حالا یه حرفیت بزنم مشتی، که بعضی هم سوء تفاهمشون برطرف بشه که فکر نکنم ما دکون باز کردیم. رفقا چشمه باید از خودش آب داشته باشه. بعد از یه سخنرانی تمنا کنی، خدا میفرمان حالا بزنین سحر میاد خودش بگه. تکرار میشه دیگه، بعضی وقتا اشکال نداره یه کلمه، چون خیلی مهمه تکرار میشه. چرا سحر بعد هیئت بهتره؟ نه، سحر از خواب بیدار شه ببینیم چی مونده. اون موقع که فقط خمیازه است که خدا جونم که آخه. خب اگه چیزی مونده باشه، با یاد تو میخوابم، در خواب تو را بینم، از خواب چو برخیزم اول تو به یاد آیی. اینجوری شد میفهمم میخواد، یعنی معلوم میشه میخواد. نه معلوم میشه، اصلا این خواستنش کائناتو تغییر میده. قدرت خواستن انسان. تو این کلاسایی هست که میگه تو بخواه تو میتوانی با خواستن خودت، اراده خودت. نه جالبه. خب بعد میگه چی بخواه؟ میگه بخواه یک ماشین آلبالوی رنگ بخری، گیرت نیاید لااقل مثلا قرمز رنگش گیرت میآید. مثلا یا همون آلبالوی یک کمی فوقش رنگش پریده باشد گیرت میآید. خب آخرشو بگو دیگه. راست میگه، قدرت خواستن انسان خیلی بالاست، اما اگه اون چیزی که باید رو نخوای با مخ میری تو دیوار. اونی که درست میگه، قدرت خواستن انسان خیلی بالاست. آقا قدم اول چیه؟ خواستن. قدم دوم چیه؟ رفقا دقت کنن، قدم دوم عمل و مجاهدته. کاری که یه مقدارم برات سخت باشه، خصوصا کاری که یه مقدار مخالف دوست داشتنیات باشه. یه قربانی بدی دیگه، یه از خودگذشتگی بکنی دیگه، به خاطر خدا یه تلاشی بکنی. وای خدا گاهی یه تلاش کوچولو رو از آدم قبول میکنه، یه تلاشی که خلاف هوای نفس آدمه. یه از خودگذشتگی، یه محبت به کسی، یه محبت به پدر مادر، یه محبت به یه مظلوم، یه گذشت. چقدر ارتقا میده آدم رو. اقدام دوم هم عمله. ما دیگه الان نمیخوایم در مورد عمل صحبت بکنیم که چجوری ایمان رو افزایش میده. اینجا مقوله تقوا مطرح میشه. در مقام عملم یه کمی ثابت کن خودتو. یه مژده بهتون بدم بعد از این دوتا بحث، یکی تمنا کن، یکی کار انجام بده. در مقام عمل نشون بده مثلا یه کاری انجام بده که فقط روز قیامت مزدشو ببری. بعد بگو خدا ببین، یعنی من قبول دارم قیامتو دیگه. یه دفعی میبینی فهم والجنتو کمن قدر آها فهم فی همون امون، انگار بهشتو داری میبینی و تو بهشت متنعم میشی. چرا این بچه رزمنده ها اینقدر معنوی میشن؟ بابا جنگ گلوله است، میزنن داغون میشی یا احتمال مرگ رو میپذیره، میگه بالاخره آخرت هست دیگه.
قدم برداشت، میفرماد رزمنده از خونش که حرکت میکنه، قدم اول میذاره رو پاش و رو بال ملائکه، دیگه رو زمین نیست. این روایت قدم اول پاشو میذاره رو بال ملائکه، یعنی دیگه رو زمین نیست، حسش عوض میشه، قدم برداشت.
یه کاری بکن بخواه، یه کاری بکن، بهترشو بخواه. میگم این میشه، تمام تمنای وجود تو فقط این قرار بده. خیلی سخته ها، یعنی خواسته های دیگه همون خاماجا، این خواسته های دیگه من چی میشه اون وقت دیگه؟ حالا میل خودت دیگه، من نمیدونم. ولی من الان یه روایت براتون میخونم که اگر همه خواسته خودتو این قرار بدی، همه خواسته های دیگه تو خدا میده. یعنی میده، یعنی نگم اونا رو، نه تنها نگو، از دلت هم بیرون کن. آخه نمیشه که، خیلی اونا مهمه دیگه، من میگم لازم دارم دیگه. میترسی؟ آره ول کن، نترس. دیدی دم حرم امام رضا علیه السلام کفشا رو میگیرن میذارن تو کفش داری؟ یعنی کفش تو بکن برو، من نگر میدارم، فکر کفشت هم نباش. کفش تو بکن. به حضرت موسی فرمود فخلع نعلیک، عرفا میگن که یعنی فکر خانوادت هم الان من میخواستم آتیش براش ببرم، بیا بیرون، آتیش هم میبری، ما بر اونم آتیش میرسونیم، همه چی دست خودمونه. یه اومدی پیش ما دیگه، همش دست خودمونه، حلش میکنی. شهید برونسی که یه بار آقا ازشون تعریف کرده بودن، واقعا اگه ما مثلا 10 تا عارف کامل در جبهه درست کرده باشیم، یکی شهید برونسیه. چه عجیبی بود. پارسال بود، پیار سال بود، من قصهشو اینجا به این مناسبتی گفتم. خانومش داشت وضع حمل میکرد، تو شهر بود هنوز، گفتن آقا دیگه وقت زایمانشه، برو یه قابله بردار بیار. از خونه اومد بیرون، باز درگیر کار انقلاب شد. اینقدر عشق کار به انقلاب، برای انقلاب داشت، یادش رفت، فرداش یادش افتاد تو بسیج و این پایگاه و اون پایگاه و مشکلات شهر. گفت وای، منو فرستادن برای قابله، چی کار کردن تا حالا خانواده ما؟ وای خدای من، برگشت. من حالشو فکر میکنم چجوری بود. اومد در خونه با احتیاط در زد، دید جیغ و دادی که نیست، همه هم تو خونن، صدای بچه هم میاد. گفت بالاخره یه کاری کردن، رو فوقش من خیلی شرمنده میشم. تا اومد تو، مادرش خونهشون بود، بچه رو آورد، گفت خیلی ممنون، چقدر زود قابله رو فرستادی، چه قابله خوبی هم بود، هر کاری هم کردیم ازش، از ما پول نگرفت، زایمان خانومت هم خیلی خوب بود، از کجا پیدا کردی این قابله رو فرستادی؟ شهید برونسی همجوری نگاه میکنه، من قابله نفرستادم. چرا؟ اومد گفت منو برونسی فرستاده. من اگه من باشم که بخوام خوب حرف بزنم، میگم اصلا خواسته های دیگه تو بیخیال، ولش کن، همش جور میشه، بازی اونا، بعضیشو نداده، بازی علکی نداده، هر موقع بخواد میده. دلتو نفرست، تو خواسته دیگه نداری؟ داری؟ حاجا خوب زیر پای ما رو خالی میکنی ها. اول گفتیم این چه خوبه اینجا داشته باشی، بعد گفتی خب بخوا دیگه، بعد میگی حالا فقط اینو بخوا، حتما بعدش میخوای بگی خیلی بخوا، چون گفتی دیگه، گفتی یه قمم اضافهش کن. اینجوری آدم ها رو شهید میکنی دیگه. من چی کارم؟ الهی خدا شهیدت بکنه. من آدم با تجربه ایم تو این زمینه ها، اینقدر آدم مثل شماها دیدم، بعد یکی یکی پر کشیدن رفتن، لحظات قشنگ حرکتشون دیدم. من برام عادیه این حرفای خدا پیغمبر رو جوانایی بشنون پر بکشن برن. جلسه بعد باید از تو آسمونا گیرش بیاری بیاری 2 دقیقه باید حرف بزنم لااقل. گاهی یه کاری برای خدا بکن، حالا اگه کاملش رو بخوام بگم که هر کاری تونستی برای خدا بکن. آخو من فردا باید برم سر کار مثلا، حالا فردا که نه جمعه از فردا، حالا بعد از تعطیلات بگو خدایا به خاطر تو کار میکنم. خب تو که کار میری که، بگو خدایا کار کردن پول در آوردن بعد خوردن مردن ارزش نداره ها. دیگران کاشتند و ما خوردیم، ما بکاریم و دیگران بخورن، بعد ما بمیریم و دیگران بخورن، اونا هم بمیرند و دیگران بخورن بکارن بمیرن بخوریم بکارن. ارزش داره؟ سرگرم چی هستی؟ چقدر برای خودش تو راه هم که داره میره سر کار موسیقی هم روشن میکنه صفا بکنه. از چی صفا میکنی؟ آدم یه جایی موسیقی باز میکنه که داره میره یه حالی بکنه. توی چرخه حیوانی داری میری جلو. آه ببخشید من، ببخشید سوء تفاهم شد. این موسیقی باز میکنه که عذاب وجدانشو خفه کنه. هی ندای درونیش میخواد بهش بگی که ببین کجا داری میری و بعدش که چی، بعدش که چی. میخواد به ندای وجدانش بگی ببین ساکت باش، این موسیقی گوش کن که تو ماشین بهت میگه کجا داری میری سر کار، بعدش چی؟ همینا رو بگه، رب بگه برات، وزن و قافیه هم نمیخوان. بعدش موقع چی کنی؟ آروم بگه، نه اینقدر تون تون بگی که اصلا متوجه نشید چی شد. بعدش کجا میری؟ داری میری سر کار، بگه برگرد، برگرد جسمتو بفرست سر کار، روحت بره بشه خدا. حیفی تو، حیفی به کاری که دیگران بخورن که بمیری، که اونا هم بمیرن، که اونا هم بکارند و اونا هم بمیرند و بکارند و بخورند و بمیرند و بکارند و بخورند و بمیرن. اینجاشو تون بگه اشکال نداره. اینه دیگه رفقا، دقت بفرمایید. آیات امشبمون رو نخوندیم. مرحله سوم، مرحله دوم، ببین بخواه، ببین فقط اینو بخواه، بقیه رو بریز دور. الان یکی دوتا آیه رو باید برات میخونم، حال میکنی متوجه میشی چه خبر میشه. بعد یه کاری هم بکن، بعد همه کاراتو به همین دلیل بکن. خدا من آخه دارم میرم سر کار پول در بیارم بخورم، تو به خاطر خدا کن، خدا قبول میکنه. به خاطر من رفت سر کار، نه خدایا این به خاطر پولش در اومد، یعنی درآمدش نباشه که میمیره، که فقیر میشه، بدبخت میشه، به خاطر تو که درس میخونه. ابی نداره. بنده هم گفتش که خدایا ارزش نداره بدون تو علاف پول دنیا شدن. من خلق شدم علف بخورم، حالا پول در بیارم. حیوانا که عمم بهترن، پولم در نمیارن. همین دیدی مثل پادشاه ها تو طویل زندگی میکنن. علف ما چه شد؟ من از حیوان پسترم اگه برم پول در بیارم که بخورم، اون پولم در نمیاره. من دیگه واقعا بقیه ادای اینا در نمیارم. بله خب برید ببینید دیگه. سیرو فل ارز، خیلی با تأمل اینا رو نگاه کنید. به خدا قسم بری پول در بیاری که بخوری، فقط همین، از اونا کمتری، اون پول هم در نمیاره. گله گوسفند رو دیدین؟ میاد میگه اون میششون کیه اون جلو، کی بهش میگن؟ نه یه اسم خاصی داره، قوچه اونا که جلو تر میره و اینا، میاد بیرون صبح یه نگاه میکنه، اصلا به خودش زحمت نمیده حرف بزنه. به چوپان میگه شناسایی کردی کجا هست؟ داریم میریم. میگه آره بابا دیروز کلی دعوا کردیم سر اون مرتبه، من امروز شما رو ببرم اونجا بریم. حالا اینم نمیگه، اصلا کاری نداره. یعنی من میخوام حیوان کمتر بشم، همین کارهای معمولی تو بخوام، بگو خدایا ببین من برم سر کار برای خوردن از حیوان کمترم. خدا نذاره من توهین بشه، من تو دستور دادی برم سر کار، اگه به تو میرسم عشقه، اگه به تو نمیرسم بگو همون ترانه کوفتی رو گوش کنم، عذاب روحیمو از این که از حیوان کمترم کاهش بدم. اما اگر تو رو ببینم نتیجه این کار کردنمه، بگو من رو بزنم رادیو تلاوت. یکی از ثمرات جمهوری اسلامی، میدونید که یکی از ثمرات این نظام 200,000 شهید دادیم، اینه که تو هر ماشین الان بچه رادیو رو باز کنی رادیو تلاوت هست، میتونی قرآن گوش کنی. بله اینقدر ارزش داره. برای به فکر تو باشم، به ذکر تو باشم، این دوتا کار. یه کار دیگه هم هست، اونم امشب بگم، فردا شب بحثای دیگه داریم. یه کار دیگه هم باید انجام بدی، خیلی وقت گذشت، اونم اینه که باید با چالش ها مبارزه کنی. امتحان میکنه خدا ازت. یه دفعه یه جاهایی همه چی ردیف نیست. ای خدا شما گفتی من تحویل میگیرم، میخوام اینم تحویلت نگیرم چی میشه؟ چقدر پاش هستی؟ نه این بحث رو دیگه بذارید یه شب دیگه میگم، خیلی دیر شده. رفقا ایمان شما دارید، ایمانتون میخواید اضافه بشه؟ یه مژده بهتون بدم. میفرماد والذین اهتدوا زادهم هدن و آتاهم تقواهم. کسانی که هدایت شدن، کسانی که تمنا میکنن خدا بیشتر هدایتم کن، خدا بیشتر هدایتشون میکنه. بخوای خدا بیشتر هدایت میکنه. یا میفرماید هو الذی انزل السکینه فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانهم. خدا ایمان رو اضافه میکنه. یا میفرماید انما المؤمنون، که آیه این آیه نورانی رو دیشب هم برای شما خوندم، این آیه رو بخونم. و اذا ما انزلت سورتون فمنهم من یقول ایکم زادت هذه ایمانا فاما الذين امنوا فزادتهم ایمانا وهم یستبشرون. یا آیه قرآن نازل میشه یا آیه قرآن میخونه ایمانش افزوده میشه. عملیات افزایش ایمان رو باید تا دم مرگ انجام داد. اینجوریه که آدم خسته نمیشه، اینجوریه که آدم لذت بیشتر میبره. بعد پیامبر گرامی اسلام میفرماد ناقص الایمان وارد صحرای محشر نشید. امیرالمومنین توضیح میده بعضی از ناقص الایمان ها باید یک کمی برن تو جهنم بعدن بیان تو بهشت. مواظب خودت باش، سعی کن ایمان خودتو کامل بکنی. هر گناهی علامت یه نقص ایمانه. گناه دیدی تو خودت و من کم دارم، آره نخواستی اضافه کنی. یه کلام از امام قول داده بودم برای شما بخونم، قبلش این روایت رو بخونم. می فرماید یبن جندب لو ان شیعتن استقامو. اینایی که گفتیم استقامت هم میخواد، از اون چالش هایی که هنون نگفتیم هم عبور باید بکنی. اگر استقامت کنن چی میشه؟ یه کمی استقامت کن تو خواستن، یه کمی دیگه محرم نیست دیگه شبا بشینیم بیاد هم دیگه بندازیم. نمیدونم، برای خودت یه برنامه ترتیب بده، استقامت کن. شیعیان ما اگر استقامت کنن چی میشه؟ لصافحت هم الملائکه، ملائکه باشون مصافحه میکنن، فرشته ها رو میبینه، دیده بوسی میکنن فرشته ها باهاش. حضرت آیت الله العظمى بروجردی میفرمودن من جوان بودم رفت و آمد ملائکه رو دوشم رو میفهمیدم، میفهمیدم پستشون عوض شده. اینا 24 ساعت یه بار، 12 ساعت یه بار پستشون عوض میشه دیگه. ملائکه شب داریم، ملائکه روز داریم. اینا رفتن، اونو کیا اومدن؟ خیلی عجیب نیست؟
و اذلهم الغمام، ابرها در خدمت شما قرار میگیرن، ولا اشرقوا نهارا، میدرخشن شیعیان ما اگر استقامت بکنن، ولا اکلوا من فوقهم و من تحت ارجلهم. این آیه قرآن، این قسمت از آیه قرآن میفهمد از در ارتباط با روزیشون تو دنیا از سر و پاشون همینجوری میبار، لأکلو من فوقه، این اصطلاح تو عرب، میخورن از بالا که براشون میباره و از پایین که براشون میرویه. ولما سأل الله شیئا الا اعطاهم، از خدا چیزی نمیخوان مگر اینکه خدا بهشون میده. شیعان ما به اینجا میرسن. آیت الله حق شناس رضوان الله تعالی علیه گفتن آقا شما خودتون سوره واقعه میخونید شبها؟ فرمود نه، یه مدتی یه سوره دیگه انتخاب کردم. سوره واقعه ثروت آدم رو زیاد میکنه و خیلی سرم شلوغ شده، میخوام تعادل برقرار بشه، سوره واقعه نمیخونم. لأکلوا من فوقهم، از بالا خواستای دیگه تو میخوای چیکار؟ امام چند تا ویلا داشت تو شمال، همه ویلاهای شمال مال امام بود، لطف نکرد بره سر بزنه، همه عالم مال مؤمنینه، تفریح لازمت باشه میاد سر پای تو، نوکرت هم هست، نه که پول در نیاری، دل نده، همون پولم هم به خاطر خدا در بیار، ببین چقدر برکت میکنه. از حضرت امام یه کلامی میخواستم بخونم. میفرماید ایمان فقط این نیست که ما اعتقاد داشته باشیم خدایی هست و پیغمبری هست و چه، نه، ایمان یک مسئله بالاتر از این است. این معانی را انسان ادراک کرده به عقلش باید با مجاهدات به قلبش برساند که قلبش آگاه بشود بیابد مطلب را. بعد می فرماید چند خط پایین تر، ایمان عبارت از این است که آن مسائلی را که شما با عقلتان ادراک کرده اید قلبتان هم به آن آگاه بشود. دلت فهمید یه حس برتر، یه حیات برتر وجود داره، باورش بیاید. بعد می فرماید چی؟ این محتاج یک مجاهده است تا به قلب شما برسد. بعد مثال میزن حضرت امام، امام که اصلا این حرف که اصلا مال امام بود، میفرماد که اینو کاش شما بودید، امام وقتی که میگفت از نزدیک میدیدیدش، اصلا تمام انرژی این حرفش منتقل میشد تو سینتون، میومدید بیرون دستپاتون میلرزید. امام میفرمود بفهمید که عالم همه، که همه ی عالم محضر خداست، محضر خداست، ما الان در محضر خدا نشسته ایم. اگر قلب ما این معنا را ادراک بکند که ما الان در محضر خدا هستیم، همین مجلس محضر خداست، این را اگر ایمان انسان بر آن راه پیدا نیست مؤمن بشود، انسان به آن، قلب انسان بیابد این مطلب را، از معصیت کنار می رود. دیشب تو آیه قرآن براتون خوندم، اصلا دیگه معصیت خوشش نمیاد، از معصیت خوشت اومد بگو خدا ول کردی، چارت بکنم الان. رفقا هیچ کس حریفش نیست. یه خواسته ای تو دل رزمنده ها بوده بهتون بگم، تو روضه علی اکبر ابا عبدالله الحسین این خواسته در دلها ایجاد می شد، زمان دفاع مقدس این خواسته تو روضه حضرت علی اکبر یه رونق عجیب غریب داشت. روضه براتون بخونم، دقت کنیم. علی اکبر تا صدا زد بابا برم میدان، امام حسین نه مثل دیگران که میفرمود نه حالا باشید و حالا خدا مثلا با وداع و اینا، اصلا و ابدا، چون قربانی خصوصی آقا ابا عبدالله الحسینه، بلا فاصله فرمود پسرم برو، دقت کنید این روزه را،
خیلی ها رو کشته این تحلیل. بلا فاصله فرمود برو علی اکبر، خداحافظی نکرد. علی اکبرم که دیگه آماده برای رفتن، یه دفعه آقا صدا زد که علی اکبرم با اهل خیام خداحافظی کن، قربانی منی، قربانی اونا که نیستی که، آتیش میگیرن بعد تو. رفت تو خیمه خداحافظی بکنه، هرچی امام حسین وایساد دید علی اکبر نیومد. اومد دید دخترها دورشو گرفتن نمیذارن بره، زجه میزنن، یکی یکی دست بچه ها رو رها کرد، فرمود رها کنید علی رو، عهدی با خدا داره، قربانی خصوصی خودش رو از بین اهل حرم بیرون کشید. شیون میزدن زنها، لا اله الا الله. من نمیدونم زینب اونجا چی کار کرد تو خداحافظی با علی اکبر. خواهر بچه برادر رو خیلی دوست داره، برو علی جانم، رفت. اینو میخوام بگم، یه جای دیگه این بیتعلقی رو نگاه کنید، یه جای دیگه این بیتعلقی عجیب خودشو نشون داد. کجا بود؟ هر شهیدی رو زمین میافتاد میگفت علیک السلام منی یا ابا عبدالله، یا عبارت های دیگه میگفت. وقت امام حسین کسی از سربازانش و عزیزانش رو زمین میافتاد، حتی ابوالفضل العباس، قاسم ابن الحسن، میگن مثل عقابی که به سمت شکار بره اینجوری با سرعت میرفت به سمت اون شهید، که اون شهید رو دشمن زجر کش نکنه ها. اینجوری میرفت. صحنه رو ببینید، عارفانه های کربلاست اینجا. تا علی اکبر صدا زد بابا علیک من السلام خدا حافظ، میگن اول از اسب پیاده شد ابا عبدالله. شما با اسب به تاخت میرفتی؟ نه، این قربانی خصوصی خودم. آقا یا ابا عبدالله اربن ارباش میکنن تا بری. دقت کنید، انشالله روزه میخونن گریه میکنی، اون توسلی که تو این روزه پیدا میشه اینه. بعد امام حسین اومد دو تا کار انجام داد، اونا خیلی عاطفی بود، اون دو تا کار خلاف این منش امام حسین بود. اونجایی که علی اکبر پای پسر خودش در میون بود، یا آرام رفت یا اصلا خداحافظی نکرد. اما اونجایی که مثل ابر بهار گریه کرد یه دفعه پشت سر علی اکبر، سیلاب اشک جاری شد، روشو کرد به خدا، صدا زد خدایا چون پسرمه گریه نمی کنم، اما تو خودت میدونی علی چه پسریه. اشبه الناس خلقا و خلقا برسول. اونجایی هم که صورت به صورت علی گذاش بر نداشت، اونجا هم سر این بود که علی اکبر آقا بود، آقا نورانی، تنها شهیدی که فریاد زد بابا این جد قبل از این که به شهادت برسه همه شهدا خدمت رسول خدا میرسیدن، آقا این رسول خداست، آب به من داد، من سیراب شدم، پیام به تو داد. اینا رو قبل از شهادت صدا زد. بعد اونجا تو جبهه گفته می شد که بچه ها خوب باشید، امام زمانتون تبعیض قائل نمیشه، میاد بالای سرتون.
آخ چه هوسی تو دلها مینداخت. اصلا شهادت عشقش به این بود، یه جوری زندگی میکرد، میگفت یبن الحسن منو میپذیری میپسندی موقع شهادت رو بیای بالای سرم، سرم رو به دامن بگیری. این توسل مال اون خوبی بود. دلتون نمیخواد امام زمان لحظه شهادت بیاد بالای سرتون، سرتون رو به دامن بگیره؟ میدونید چه لذتی داره؟ خدا انشالله آتش لذتشو اول تو دلت بندازه. یه جمله روزه بخونم، با روزه تمام کنم، با توسل تمام نکنم. شما انتظار دارید وقتی علی اکبر صدا میزنه این رسول خداست که منو سیراب کرد، دوان دوان از خیمه بیرون نیاد بین نامحرما که قدمگاه رسول الله رو برش بوسه بزنه؟
بیان معنوی نقطه آی آر.